یه اجاقی هم داشتید که غذای تهیه می‌شد، یه یخچال کوچکی هم داشتید، احساس می‌کردید که فرض بفرمایید مصرف اقتصادی دیگری برای آشپزخانه منزلتون ندارید. ولی الان ضرورت پیدا می‌کنه تو این پیچیدگی‌های جدید ساختار اقتصادی که شما حتما مثلا لوازم برقی با تمام بروز شدن‌هاش رو داشته باشید. خب این پیچیده‌تر شدن در واقع عرضه که در موردش صحبت کردیم خیلی سری مدیریت شد توسط نظام سرمایه‌داری. یعنی دیدن، خیلی روشن میخوام عرض کنم، دیدن یه وقتایی یه سری از محصولات حتی به دلیل سلیقه قالبی جامعه که بر اساس این اصول روانشناختی هم هست، مثلا معمولا انسان ها رنگ آبی رو دوست دارن، بر اساس همین اصل ساده، یه سری از رنگ‌هایی که تولید می‌شد، یه سری از پارچه‌هایی که تولید می‌شد، یه سری از لوازمی که تولید می‌شد، سلیقه عمومی جامعه نبود. بنابراین خلاصه در انبارها می‌ماند. یا به دلیل اینکه مردم به یک مسیر ثابت در زندگیشون علاقه نشان می‌دادن و بر اساسش حرکت می‌کردن، تولیدات جدید و مولدین جدید نیازمند نبود جامعه بشه. لذا نظام سرمایه‌داری به فکر تولید فضای قالبی تحت عنوان مد افتاد. یعنی ساختار مد دقیقاً در تحلیل‌ها ما رو میرسونه به ساختارهای اقتصادی، اینکه یه انگیزه‌های اقتصادی بزرگ و البته در میانه این مسیر انگیزه‌های فرهنگی بزرگ باعث شد که ساختار مد به وجود بیاد و ترویج بشه. و این ساختارهای فرهنگی واسط اتفاقا در بحث ما بسیار مهمند، انگیزه ها و دوائی که باعث می شوند که یک جامعه در عرض یکی دو دهه کاملا تغییر شکل، تغییر ریخت و بعد تغییر مسیر بده، از درون کاملا متفاوت بشه، یعنی انقلاب صورت بگیره. و جالب اینجاست که این انقلاب با اینکه مبنایی است، با اینکه عقیده است، با اینکه مسلماً لازمه به وجود آمدنش تحول در سطح اندیشه است، اما شما ببینید کاملاً از امور روبنایی مثل لباس و سلیقه در انتخاب‌های اقتصادی شروع میشه و کم کم انگیزهای فرهنگی ما رو، انگیزهای دینی ما رو، نظام معنایمون رو تغییر میده. چرا؟ یه مثال روشن بزنم. شما بر اساس سلیقه قالبی که شما تحمیل میشود در جامعه امروز جهانی میرید به سمت لباسهایی که انتخابشون لازمش انکار عفت برزیست یا لازمش یه مقدار تساهلگری در این رابطه. مثلا حالا درسته که رنگ آبی بر اساس اصول روانشناختی رنگ تسلیمه، اما خب چون مده، چون زیباست، چون مثلا منافاتی به نظر من با پوشش نداره، من این رنگ رو برای پوششم انتخاب میکنم. نتیجهش این میشه کم کم من چون به عنوان یک انسان طبیعی بر اساس عرض میکنم روانشناختی انسان طبیعی دنبال پایگاه مشروعیت بخشم همیشه برای رفتارهام، کم کم در حوزه اندیشم خلاصه دچار عقب گرد میشم. یعنی چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش میشه که من در عمل نمیخوام دست بزنم به ترکیب رفتارم، بنابراین در اندیشم میرم به سمت توجیه، به سمت اینکه برداشتایی که تا حالا میشد از حجاب غلط بوده، این برداشت‌ها برداشت‌های خلاصه دستگاه مرجعیت، دستگاه حوزه است، اونجا که در شریعت آمده چیز دیگری است و خلاصه خدای نکرده حتی میرم به مرز خود اجتهادی و برداشت از دین و انتساب گزاره‌های به دین که حقیقت نداره. تا این حد نظام معنایم تقلیل پیدا میکنه و از طریق رفتن به سمت این ساختار
و چه بسا اصلا هدف نظام سرمایه‌داری رسیدن انسان‌های در جامعه اسلامی و معنوی این باشه که دست بزنن به همون ساختارهای ذهنیشون دیگه، یعنی که تفکرات و ایدئولوژی‌های خودشون رو تغییر بدن. حالا خانم امین مجد، یه سوالی که شاید حالا سوال شنونده‌های عزیز باشه، من به نمایندگی از اون دوستان اینجا محضر شما هستم، این که ببینید از لحاظ تصویری و رسانه حالا نظام سرمایه‌داری با قوای خودش که حالا چه در داخل کشور باشه چه در هر کجای دیگه باشه داره تلاش میکنه تصویرسازی های بسیار زیبایی بکنه که فلان کالا رو مدام هم، یعنی تکرار تبلیغ، خب خیلی تأثیر ناخودآگاه داره بر ذهن انسان و اینکه بالاخره ما یک جایی اگر نخواهیم هم ناخودآگاه دست میذاریم روی همون جنسی که بارها تبلیغش رو دیدیم. آیا واقعا روشی، راهی برای این وجود داره که من مسلمان، کسی که زندگی میکنم در یک جامعه دینی، این روحیه رو در بچه‌های خودم به وجود بیارم که چطور میتونیم ساختاری رو برای ذهن و شخصیت اینها به وجود بیاریم که اینقدر زود تسلیم نشن در مقابل تبلیغات و اینقدر زود خلاصه قالب توهین نکنه. وقتی میبینه یک همچین چیزی رو بگه نه حتما همین رو من میخوام و انتخابم همین هست، با همین رنگ با همین ساختم.
خیلی ممنون. چند تا نکته کلیدی من اینجا در پاسخ حضرت عالی باید عرض کنم. یکی از کلیدهای حل این مسئله توجه به دلالت‌های رفتاره. ببین معمولا ما همین تحلیل‌های ثانوی از رفتار، همین تحلیل در واقع بسیار البته اساسی از رفتارهامون بهش توجه نداریم. یعنی حد اکثر کاری که ما در تحلیل‌هامون در حوزه رفتار صورت می‌دیم توجه به منشأ رفتار و عللی که و علل و انگیزه‌هایی که این رفتار رو تولید کرده است. ببینید ممکنه یه رفتار شما یه انتخابی داشته باشید، یه رفتاری داشته باشید، این رفتار به نظرتون هم فی نفسه مسئله‌ای نداشته باشه، اما شما در کنار بقیه رفتارهاتون که قرارش میدید دلالت دارد بر این که شما سبک زیستتون مثلا از سبک زیست کاملا دینی فاصله گرفته. توجه به این دلالت‌ها بسیار مهمه. یا مثلا فرض بفرمایید در رابطه با انتخاب همین بر اساس مد در حوزه خوراک، ما خیلی وقتا از مثال زدن در حوزه خوراک تفره میریم در حالی که بسیار این حوزه مهمه. حالا البته ما فرصتش رو نداریم ولی خیلی من بحثای جالبی به ذهنم میرسید در این عرصه که مطرحش کنم. این که مثلا فرض بفرمایید در کشور ما به دلیل تفوق فضای احساسی و چشم و همچشمی زیادی که فلسفانه بینمون هست خیلی زود حتی مصرف فست فود ها در ایران به عنوان مثال مصرف انواع ناگت ها، انواع غذای بسته‌بندی آماده طبخ که خیلی هم با فرهنگ ما فاصله داشت، با وجود این فاصله زیاد فرهنگی خیلی سریع جایگزین مصرف سنتی سفره‌های ما شد. خب این خیلی نکته مهمی است، یعنی اینکه ما به دلالت انتخابمون در حوزه غذا، دلالت انتخابمون در حوزه دارو، در حوزه بهداشت، در حوزه پوشاک، در حوزه لوازم خانه توجه داشته باشیم. اینکه وقتی کسی وارد خانه ما میشود آیا میفهمه اگر ما نباشیم که این خانه یک مسلمانه؟ آیا از ظاهر لباسهایی که در کمد ما چیده شده متوجه خواهد شد که اینها لباس خانم عفیف مسلمانه ایرانی است یا نه؟ چه چیزی برداشت میشه از پوشش ما، از انتخاب اقتصادی ما، از انتخاب ما در حوزه سفره، در حوزه در واقع چینش خانه و در همه این حوزه چه برداشتی صورت میگیره؟ آیا این برداشت با اون سیمای کلانی که شریعت به ما نشان میدهد در عرصه مصرف نسبت خوبی برقرار میکنه یا فاصله داره؟ یه نکته دیگه هم باز عرض میکنم برای شنوندگانی که احیانا در برنامه‌ای بعد با ما ممکنه همراه نباشن و اون پرورش تفکر نقاد در بچه هاست. چون فرمودی در مورد بچه ها و البته در خودمون، این که اینها از همون ابتدای کودکی بیاموزن در مواجهه با پدیده ها و رفتارها انتقاد البته بر مبنای اصول رفتار دینی رو. یعنی اگر به دخترمون میگوییم که تبعیت از ساختار مد در سطح کلان یا در جزئیات حتی این مشکلات رو برای تو دارد، سلیقه احساس محور نوجوانیش رو مدیریت کنیم با ارائه جایگزین خوبی برای سلیقه او در این دوران.
درست. پس همیشه من کننده نباشیم از اینکه نه تو حق نداری فلان انتخاب رو بکنی، بلکه حتما قبلش یک انتخاب جایگزین رو هم داشته باشیم. بسیار خوب. سکا خانم، باز هم از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
از همه شما شنونده های عزیز هم که حوصله کردید و تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فردا خدا حافظ همه شما.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
جمهور، زندگی و معیشت ملت را به مذاکرات گره نزده ایم. دولت در هر تصمیمی خود را متعهد به مشارکت و اقناع مردم می داند.
اتصال شبکه شتاب ایران به نیل روسیه، امکان خرید برای گردشگران و تاجران روس از پایانه های فروشگاهی در ایران فراهم شد.
سفر رئیس مجلس به اندونزی برای شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی، فرصتی برای تقویت گفتگوهای پارلمانی و همگرایی اسلامی در برابر تحریم‌ها و جنایت‌های رژیم صهیونی.
حمایت چهره‌های سینمایی جهان از مردم غزه. در آستانه افتتاحیه جشنواره فیلم کن، بیش از 380 چهره سینمایی در نامه‌ای سرگشاده نسل کشی را در غزه محکوم کردند.
و درخشش وزنه‌برداران بزرگسال ایران با کسب 5 نشان رنگارنگ در مسابقات قهرمانی آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
عقب نشینی در مذاکرات هرگز. رئیس جمهور در دیدار اعضای فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زندگی و معیشت ملت را به مذاکرات گره نزده این گفت: به هیچ وجه از اصول خود عقب نشینی نمی‌کنیم و در این حال به دنبال تنش هم نیستیم. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به نگاه کرامت محور دولت در قبال مردم گفت: دولت در هر اقدام و تصمیمی در سطح کلان خود را متحد به مشارکت و اقناع مردم می‌داند و هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و جلب همراهی جامعه گرفته نخواهد شد.
ما با مردم هماهنگ نشیم کاری نمی‌کنیم. البته معنی این حرف نیست که همه مردم قبول خواهند کرد. اونی که الان داره از رانت استفاده می‌کنه، که اونی که داره الان زیادی مصرف میکنه، حتما با ما مخالفت خواهد کرد. صدای اونم بلندتر از صدای بی صدایان است که باید باشه. انشالله این روند رو با مشارکت مردم، با وحدت و انسجام میتونیم ببریم جلو.
رئیس مجلس شورای اسلامی عصر سه‌شنبه در صدر هیئتی پارلمانی برای شرکت در اجلاس مجالس کشورهای اسلامی راهی اندونزی شد. آقای قالیباف پیش از عزیمت با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در روابط دو جانبه با کشورهای مختلف، این اجلاس را فرصتی مهم برای حل چالش‌های پیش روی جهان اسلام دانست.
در این فرصت بیش از 38 هیئت از کشورهای اسلامی شرکت می‌کنند. خود این 38 کشور فرصت مناسبی است برای گفتگوهای دو جانبه و گفتگوهای بین کشورهای اسلامی برای همکاری بیشتر و برای مقابله با چالش‌ها، به ویژه موضوع فلسطین و غزه. امروز نه تنها موضوع جهان اسلام هست، بلکه امروز دغدغه همه انسان‌های منصف و آزاده جهان است. از این فرصت باید استفاده بشه برای مقابله با این چالش و بررسی اون و هماهنگی بیشتر.
مرحله دوم اتصال شبکه شتاب ایران و میر روسیه رونمایی شد. مرین اساس گردشگران و صاحبان کسب و کار روسیه می توانند با پذیرندگان فروشگاهی در ایران خرید کنند.
انجام شد و
رونمایی از مرحله دوم اتصال شبکه شتاب ایران به میر روسیه. در این مراسم رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری بین دو کشور ایران و روسیه خبر داد. آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
تمام مردم ایران و تمام مردم روسیه باید بتونن با هم مبادلات پولی داشته باشن برای هر نیازی بدون استفاده از کارت‌های بانکی که حالا به صورت ویزا و مستر و اینها مطرحه. ما بدون اینها میتونیم ارتباط خودمون رو با مردم روسیه داشته باشیم.
در مرحله اول این طرح امکان دریافت اسکناس و استفاده از کارت‌های بانکی ایرانی از خودپردازهای روسی فراهم شد. خانم مؤمن واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
در فازی که امروز در خدمتتون بودیم گردشگران روسی میتوانند با کارت‌های بانک‌های روس که در روی نرم افزار مشخص روسی در واقع قبلا تعریف شده امکان خرید از پایانه های فروشگاهی کشور ایران رو داشته باشند.
در 6 ماه آینده هم مرحله سوم این طرح تکمیل می شود. آقای درویش روحانی مسئول پروژه اتصال شبکه شتاب ایران به میر روسیه:
در فاز سوم هموطنان عزیزمون بتونن از شبکه کارت و پرداخت روسیه بتونن استفاده بکنن، خریدشون رو انجام بدن.
در حال حاضر 11 بانک سپه، صادرات، پارسیان، گردشگری، رسالت، کارآفرین، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت ملی و تجارت این خدمات را ارائه می‌دهند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران به دنبال توسعه روابط پولی و بانکی خود با کشورهای همسایه است.
با افغانستان مذاکراتی داشتیم، با کشور عراق روابطمون روابط نسبتاً خوبی است، با ترکیه روابط خوبی رو داریم.
با اجرای فاز دوم طرح اتصال شبکه شتاب ایران به میر روسیه همکاری‌های پولی و بانکی دو کشور افزایش پیدا می‌کند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
بررسی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در انتشار اطلاعات و طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برخی انتصاب‌ها دستور کار سه‌شنبه نظارتی نمایندگان مجلس بود. کمیسیون ها نیز با حضور چند وزیر موضوعات نظارتی را پیگیری کردند.
جناب آقای دکتر میدری،
صحن مجلس و سؤال از وزیر کار درباره انتصاب ها در سازمان بهزیستی. حسین امامی راد نماینده سؤال کنندگان:
به کارگیری افراد سیاسی و بعضاً غیر کارشناسی، غیر تخصصی و غیر فنی.
آقای میدری هم در پاسخ انتصاب آقای حسینی را به عنوان ریاست سازمان بهزیستی نه سیاسی بلکه بر اساس یک فرایند مشخص توصیف کرد. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
3 تا دستگاه نظارتی باید یکی رو تایید بکنه تا به کار بگیرید. این که به صرفا ما بگیم این فرد سیاسیه، چه اقدام سیاسی در سمتش انجام داده، چه موزه گیری غلطی کرده.
در نهایت نمایندگان از پاسخ وزیر قانع شدند.
مجلس از توضیحات آقای وزیر قانع شدند.
قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در انتشار اطلاعات صحیح هم دیگر دستور کار مجلس بود. محمد معتمدی زاده عضو کمیسیون اصل 90:
ضعیف‌ترین گزارش‌ها مربوط به وضعیت عملکرد مالی صندوق‌هاست که در تمامی صندوق‌ها با تأخیر و بدون رعایت استانداردهای لازم منتشر می‌شود.
غیر از جلسه صحن، موضوعات نظارتی نمایندگان در جلسات عصر کمیسیون‌های تخصصی هم با حضور تعدادی از وزرا و مسئولان پیگیری شد.
مثل کمیسیون عمران که با حضور وزیر راه و شهرسازی عملکرد سازمان نظام مهندسی بررسی شد. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران:
قرار شد که کمیته نظام فنی اجرایی کمیسیون بررسی جامعی انجام بده
و در جلسات آتی کمیسیون تصمیم گیری بشه که آیا این تخت تفحص وارد هست.
سخنگوی کمیسیون بهداشت هم اشاره ای به خبرهای وزیر بهداشت در جلسه با اعضای این کمیسیون کرد. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت:
متعهد شدند که در سال جاری 6000 تخت درمانی با تکیه بر تولیدات داخلی به بهره برداری برسه. همچنین فردا در راستای حمایت از تولیدات داخلی شاهد افتتاح بزرگترین کارخانه تولید مواد اولیه دارو در استان البرز خواهیم بود.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌ای ساعت فعالیت مدارس را از روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت تغییر داد. وزیر آموزش و پرورش گفت این تغییر ساعت برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در مدارس اجرایی شده است.
یک بخشنامه فوری به مدرسه ها. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:
همه مدارس ما هماهنگ شده که بتونن از ساعت 6 صبح پذیرای ورود دانش آموزان عزیز باشن.
بخشنامه که ساعت 16 دیروز رسانه‌ای شد و از امروز اجرا.
از ساعت 6 صبح الی ساعت 13 با هماهنگی مدیر محترم مدرسه و اولیا زمان آموزش مدیریت خواهد شد.
با اجرای این طرح هرچند دانش آموزا از کم شدن خواب صبحگاهی گله‌مندند،
میایم اول زن کلاس اصلا یادمون میره همه چیز خواب آلودی.
من سختم هست، ما 5 صبح یه سر خواب آلودی اصلا نمیتونیم امتحاناتو خوب تا بهتر جواب
نگرفتیم، درسان خوب یاد نگرفتیم.
اما عده ای از اولیا از اجرای این طرح راضیه.
خب مسلما الان بهتره، چون موقع تایم کلاس بچه‌م گرفته میشد و نمیتونست معلم خوب تدریس کنه، بخواد حالا یاد بده، بعد گرمام بچه‌ها رو اذیت میکنه.
خیلی بهتر از زمانی بود که توی قطعی برق بود.
مصرف انرژی رو کاهش بده، خب به اون بابت از اون بابت کار خوبیه.
و عده این ناراضی:
صبح بچه ها باید حداقل 5 پاشن که 6 مدرسه باشن.
بله.
برای بچه کلاس اول واقعا خیلی سخته.
دیر وقت اعلام کردن، هیچچون هم هماهنگی نتونستیم بکنیم.
قشر کارمند چجوری میتونن خودشون رو تطبیق بدن با این مسئله؟
تداخل ساعتی پیش اومده بین سرویس ها.
برای اومدن دنبالشون یه ضربه مشکل خوردیم باشون.
سرویس امروز نیومده، گفته ما نمیتونیم بیاییم.
آموزش و پرورش میگه تغییر ساعت کار مدرسه ها بخشنامه دولته و لازم الاجرا، اما نحوه اجراش در اختیار شورای آموزش و پرورش استان هست. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش:
ما حد اکثر یک هفته با این درگیریم، با این مسئله. پایان کلاس‌های آموزشیشون هست، اما اگر استان‌ها به هر حال تشخیص دادن که به گونه دیگه میخوان عمل بکنن، در اختیار استانداران محترم و به هر حال خود شورای آموزش استان.
سخنگوی آموزش و پرورش میگه برای اجرای بهتر این طرح به مدرسه‌ها اعلام کردیم که با اولیا همکاری کنند تا مشکلی برای خانواده‌ها ایجاد نشه.
شناوری زمان رو برای کارمندان در نظر گرفته که بتونن در واقع در یک بازه شناور فرزندانشون رو به مدرسه ببرن. از ظرفیت آموزش مجازی هم میتونن استفاده بکنن.
با اجرای این بخشنامه مدارس نوبت بعد از ظهر تعطیل میشن، با آموزش و امتحانات همه در نوبت صبح برگزار میشه، حتی اکثر تا ساعت 13.
امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور با بیان اینکه افزایش دمای هوا موجب افزایش مصرف برق شده گفت مصرف برق روز دوشنبه 22 اردیبهشت در مقایسه با زمان مشابه پارسال 14% بیشتر بود.
مقایسه با سال قبل، اگر بخوایم مقایسه بکنیم، ما سال قبل این روزهای مشابه اردیبهشت ما حدود 52 الی 53000 مگاوات مصرف داشتیم، ولی دیروز برای اولین بار از عدد 60000 مگاوات نیاز مصرف روزانه عبور کرد، یعنی یه چیزی حدود 7500 مگاوات، نزدیک به بیش از 14% افزایش داشتیم که این افزایش عدد قابل توجهی هست و افزایش نامتعارفی هست.
آقای مازیار جمشیدی افزود در شرایط کنونی تولید و مصرف شبکه برق هر یک درجه افزایش دما حدود 1000 تا 1200 مگاوات به مصرف می افزاید. وی از مردم خواست مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را جدی بگیرند و کولرهای گازی را بر روی دمای 25 درجه و کولرهای آبی را در دوره کند تنظیم کنند.
و وزیر صنعت معدن و تجارت گفت برای حمایت از کالای تولید داخل این وزارتخانه همچون سالهای گذشته از روش‌های مختلفی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوع شدن ورود کالاهای خارجی مشابه داخلی و مقابله با قاچاق آنهاست. آقای اتابک افزود هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به وجود نیامده است. وزیر سمت حمایت ویژه مقام معظم رهبری از موضوع راهبردی تولید در سالهای متمادی را سرمایه بی‌نظیر برای شکوفایی اقتصاد ایران و جامعه تولیدگران به ویژه صنعتگران دانست.
31مین همایش ملی فناوری هسته‌ای ایران با حضور بیش از 1200 متخصص این صنعت در مشهد برگزار شد. تبادل فناوری و تأثیر فناوری هسته‌ای در زندگی مردم از موضوعات مطرح شده در این رویداد است.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی در ایران بیش از 85 هزار هکتار پنبه‌زار وجود دارد که بیش از 30 هزار هکتار آن از آن خراسان رضوی است، زمین‌هایی برای پرورش یک محصول با ارزش. حاصل محصول یک کشاورز زمانی به بار می نشیند که با تمام خشکسالی ها محصولی با کیفیت برداشت کند. مسیری که دانشمندان صنعت هسته‌ای در سالهای گذشته با تولید ارقام جدید پنبه هموارش کردند. ابراهیم مقیسه، رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای:
مأموریت اصلی ما تولید ارقام مختلف گیاهان، تولید فرآورده‌های میکروبی و همچنین مدیریت آب و خاک با استفاده از فناوری هسته‌ای هست.
تاب‌آوری در برابر آفت و افزایش بهره‌وری از مزیت‌های ارقام جدید پنبه به نام‌های فخر و جهش است که با استفاده از پرتودهی تولید شده است. ابراهیم مقیسه، رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای:
خوشبختانه ارقام عملکرد بالای خود داشتن. اگر در رقم شاهد ما 3.5 تن تا 4 تن بوده، ارقام جدید ما تا 7 تن عمل کردن، متعامل به گرما بخصوص برای شرایطی که استان خراسان رضوی داره. این ارقام امسال اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و در حال توزیع برای کشاورزان
و محصولی دیگر. سوپر جاذب کشاورزی که هم در مزارع پنبه مورد استفاده قرار میگیرد و هم در کشت چند محصولی دیگر. کارشناس فناوری هسته‌ای:
200 تا 700 برابر وزن خودش آب جذب میکنه و تحمل میکنه این آب رو و در زمانهای مختلفی میتونه این رو بازپس بده به محیط خاک.
این محصولات کشاورزی و ده ها محصول دیگر که در حوزه‌های صنعت، پزشکی و لیزر تولید شده در همایش ملی فناوری هسته‌ای عرضه شده است. رویدادی سه روزه که بیش از 1200 نفر از متخصصان در آن به تبادل آخرین دستاوردهای هسته‌ای می‌پردازند.
دانشمندان و متخصصان از 30 دانشگاه معتبر کشور در این همایش کنار هم جمع شدند تا راه حلی برای توسعه هرچه بیشتر محصولات صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در زندگی مردم پیدا کنند. سید تکتم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
وزیر امور خارجه با اشاره به پیوندهای عمیق ایران و ژاپن بر لزوم گسترش روابط دوجانبه در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کرد. آقای راخچی در دیدار معاون ارشد وزیر امور خارجه ژاپن که برای شرکت در 33مین نشست مشورت‌های سیاسی معاونان وزیران امور خارجه ایران و ژاپن به تهران سفر کرده، از تقویت رایزنی‌ها با ژاپن درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی استقبال کرد. معاون وزیر امور خارجه ژاپن هم با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه ایران و ژاپن بر لزوم توسعه روابط دوجانبه و هماهنگی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از صنایع شهید درویشی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در بندرعباس بازدید کرد. سرلشکر باقری در این بازدید گفت هر 6 ماه شاهد ارتقای چشمگیر توان دریایی ایران خواهیم بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت سلاح‌های در اختیار جمهوری اسلامی ایران در حال نصب بر روی محصولات جدید است.
محصولاتی که تاکنون دوستان ساختند در زیردریایی سطح متوسط، همکنون در سازمان عملیاتی نیروی دریایی ارتش در حال انجام وظیفه و ماموریت است و با بهینه‌سازی فرایندها و همه آنچه که تجربه به دست آمده و الحمدلله نمونه‌های جدید با ارتقاء چشمگیری در حال ساختن هست و سلاحایی که جمهوری اسلامی به اون دسترسی پیدا کرده و امکان نصب روی اینها هست تمام در حال نصب هست و قطعا ما سال به سال و هر شش ماه در واقع شاهد ارتقاء چشمگیر توان دریایی در جمهوری اسلامی خواهیم بود انشاءالله.
چرا نهادهای به اصطلاح حقوق بشری اقدام موثری برای متوقف کردن ماشین کشتار صهیونیست ها انجام نمی دهند؟ رئیس قوه قضاییه در چهارمین مجمع آمبودسمان ها دادآوران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مدعیان حقوق بشر را مورد بازخواست قرار داد و گفت این مدعیان باید پاسخ دهند که چرا نوزادان یک روزه در غزه با شلیک نظامیان صهیونیست کشته می شوند. آقای محسنی اژه‌ای در حاشیه این نشست گفت
عادی شده برامون تو این مدت نسبتاً کوتاه بیش از 50,000 نفر را اینا شهید کردن، بیش از 100,000 نفر را معلول کردن، مجروح کردن، هرچی خانه و کاشانه بود خراب کردن، مدرسه ها را، بیمارستان ها را، مراکز مذهبی را، ملی را، هر چیز بود از بین برد، نابود کردن. چه ادعای امروز سازمان های بین‌المللی مدافع حقوق بشر میتونن داشته باشن؟
رژیم صهیونیستی در جدیدترین حملات خود به نوار غزه بیمارستان اروپایی را در شهر خان یونس بمباران کرد. در این حمله 16 تن شهید و بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند هدف این حمله محل فرماندهی حماس در زیر این بیمارستان و شخص محمد سنوار برادر شهید یحیی سنوار بوده است. حمله به بیمارستان اروپایی دومین حمله روز سه‌شنبه به بیمارستان‌های نوار غزه است. بامداد سه‌شنبه هم در پی حملات به مجمع بیمارستانی ناصر در خان یونس چند تن از جمله حسن اصلی خبرنگار مجروح فلسطینی به شهادت رسیدند. با شهادت او تعداد شهدای خبرنگار در این منطقه به 215 نفر رسید. با ادامه ممانعت صهیونیست‌ها از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، سازمان عفو بین‌الملل محاصره نوار غزه را نسل‌کشی جمعی و جنایت جنگی دانست که در آن از گرسنگی دادن به غیر نظامیان به عنوان یکی از روش‌های جنگی استفاده می‌شود. سازمان برنامه جهانی غذا اعلام کرد همه مردم نوار غزه گرسنه هستند و دستیابی به غذا هر روز سخت‌تر می‌شود.
380 چهره سینمایی در جشنواره کن نسل کشی غزه را محکوم کردند. در آستانه افتتاحیه جشنواره فیلم کن بیش از 380 چهره سینمایی در نامه ای سرگشاده نسل کشی را در غزه محکوم کردند. این نامه را گروه های حامی فلسطینیان تهیه و در روزنامه فرانسوی لیبراسیون منتشر کردند. این نامه سرگشاده با جمله ما نمی توانیم در برابر نسل کشی در غزه سکوت کنیم آغاز می شود. در این نامه به ویژه به مرگ فاطمه حسونه، عکاس و خبرنگار جوان فلسطینی اشاره شده که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال غزه همراه با 10 عضو خانواده اش شهید شد.
حمله موشکی به مرکز سرزمین‌های اشغالی موجی از وحشت را در میان صهیونیست‌ها ایجاد کرد. در پی این حمله که رسانه‌ها اعلام کردند از سوی یمن بوده، آژیرهای خطر در قدس اشغالی و تل‌آویو به صدا درآمد و شهرک نشینان صهیونیست به سمت پناهگاه‌ها در تل‌آویو فرار کردند. این حمله موشکی همچنین باعث ترس و وحشت مسافران حاضر روی باند فرودگاه بن گوریون در مرکز سرزمین‌های اشغالی شد. منابع عبری زبان هم از توقف روند پرواز هواپیماها در فرودگاه بن گوریون خبر دادند.
عربستان و آمریکا توافقنامه شراکت راهبردی امضا کردند. در دیدار رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد عربستان چند توافقنامه و یادداشت تفاهم در حوزه‌های انرژی، دفاعی، منابع معدنی، علم و بهداشت امضا شد. کاخ سفید هم در بیانیه‌ای اعلام کرد عربستان 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر 3 روزه به منطقه خلیج فارس روز سه‌شنبه وارد ریاض پایتخت عربستان شد. ترامپ قرار است به قطر و امارات هم سفر کند. نشریه اکسیوس آمریکا به نقل از مقامات این کشور گزارش داد اقتصاد محور سفر ترامپ به منطقه خلیج فارس است. قرار است در این سفر ترامپ از بیش از 100 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی با 3 کشور عربی رونمایی کند. گفته می شود ترامپ در این سفر کشورهای عربی را برای سرمایه گذاری در آمریکا ترغیب خواهد کرد. در روزهای اخیر رسانه ها گزارش های متعددی از رقم سرمایه گذاری کشورهای عربی در آمریکا منتشر کردند.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم هندبال ساحلی ایران با شکست پاکستان مسافر مسابقات جهانی شد. در مرحله نیمه نهایی دهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا در عمان، تیم کشورمون 2-0 پاکستان رو شکست داد و ضمن راهیابی به رقابت پایانی بازی‌ها، جشن صعود به رقابت‌های جهانی رو برپا کرد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانوان ملت‌های آسیا راه یافت. در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها در چین تیم بانوان ایران مدافع عنوان قهرمانی 3-1 چین تایپه را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. به این ترتیب پنجشنبه در نیمه نهایی تیم‌های ایران و ژاپن به مسافه هم می‌روند. در دیگر بازی این مرحله تایلند با چین روبرو می‌شود. نمایندگان وزنه‌برداری کشورمون 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمانی آسیا را دشت کردند. در این پیکارها در چین و در دسته 96 کیلوگرم علی آلیپور در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 174 کیلوگرمی مدال نقره گرفت. در حرکت دو ضرب با غلبه بر وزنه 216 کیلوگرمی طلایی شد و در مجموع با 390 کیلوگرم مدال خوش رنگ طلا را به گردن آویخت. علیرضا معینی دیگر نماینده کشورمون در حرکت یک ضرب با 180 کیلوگرم طلا گرفت، در دو ضرب با 203 کیلوگرم پنجم شد و در مجموع با 383 کیلوگرم به مدال برنز بسنده کرد. مسابقات تکواندوی نونهالان جهان با کسب 3 مدال طلا، نقره و برنز دیگه برای کشورمون ادامه یافت. در این رقابت‌ها در فجیره امارات پرهام ترجانی در وزن منهای 53 کیلوگرم نخستین طلای تیم کشورمون رو کسب کرد. امیرضا آقا محمدی در وزن منهای 65 کیلوگرم مدال نقره گرفت و پرنیا جعفری نماینده وزن منهای 41 کیلوگرم کشورمون برنزی شد. پرونده مرحله گروهی لیگ والیبال قهرمانان آسیا با شناخت تیم‌های صعودکننده به مرحله 1/4 نهایی بسته شد. به این ترتیب در این مرحله پنجشنبه در ناگویا ژاپن اریان قطر با قزاقستان، سانتوری ژاپن با ویتنام و جمعه فولاد سیرجان با شانگهای برایت چین و اوساکای ژاپن با تایلند برابر هم قرار می‌گیرند. سازمان لیگ ورزشگاه امام خمینی عراق را به عنوان میزبان فینال جام حذفی انتخاب کرد. فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه 8 خرداد برگزار میشه. در نیمه نهایی این رقابت‌ها دوم خرداد گلگهر سیرجان با ملوان بندر انزلی و سوم خرداد استقلال با صنعت نفت آبادان برای راهیابی به فینال به مسافه هم میرن. سپاس از توجه.
فردا برای برخی نقاط از استانهای اردبیل، آذربایجانهای غربی و شرقی بارش به صورت رگبار تداوم پیدا میکنه و گستره بارش ها به زنجان، کردستان، کرمانشاه، استانهای ساحلی خزر، قزوین، البرز، تهران، ارتفاعات سمنان هم کشیده خواهد شد. پنجشنبه علاوه بر این مناطق برای شمال ایلام و استان مرکزی هم رگبار خواهیم داشت. تا پنجشنبه در استانهای واقع در شمال غرب، غرب جنوب غرب، جنوب مرکز، قزوین، البرز، تهران، سمنان و قم وزش باد در برخی ساعات شدید میشه که میتونه موجب خیزش گرد و خاک هم بشه. فردا هم احتمال گرد و خاک روی کشور عراق وجود داره و انتقال اون به استانهای غربی دور از انتظار نخواهد بود. در 3 روز آینده خلیج فارس شرق دریای عمان مواج و متلاطم میشه. چهارشنبه و پنجشنبه هم دریای خزر مواج خواهد شد. برای تهران پیش بینی میکنیم که فردا بعد از ظهر افزایش ابر رخ بده، گاهی رگبار برای مناطق نیمه شمالی استان و باد و گرد و خاک هم در نیمه جنوبی استان میتونه موجب کاهش کیفیت هوا بشه.
امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404 هجری شمسی، 16 ذیقعده 1446 هجری قمری و 14 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:22 و طلوع آفتاب ساعت 5 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارال ارشاددان جولان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان اره نغمسی
سوالان یردنون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی
AM موجودا 1512 کیلو هرتز FM'de 94.1 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا.
سلام بر شب نشینان مهربان، همراهان صمیمی شبهای ایران. سلام به شمایی که از سواحل دریای خزر تا کرانه های خلیج همیشه فارس، کوهسارهای زاگرس تا دشت های خراسان، در سکوت بامدادان صدای ما رو به خونه دلتون راه دادید. در امتداد سکوت شب، اون وقتی که جهان آرام میگیره و خواب مهمان پلک ها میشه، صدایی از رادیو به گوش میرسه. صدایی گرم و آشنا که قصه ها رو از دل تاریخ، از خاطرات مادر بزرگ ها، از گوشه های فراموش شده روستاها و کوچه های قدیمی شهرها بیرون میکشه، گرد فراموشی رو از اونها پاک میکنه و به دل شب میسپاره. و در دل این سحرگاه اردیبهشتی، این صدای شبهای ایران از استان سمنان که به گوش شما میرسه. بنده مازیار حاجعلیان به همراه صدابردارمون محمد حسن بانی، در واحد ارتباطات خانم زهرا میرشکاری و تهیه کننده و نویسنده برنامه خانم احترام امیدیان، قرار تا حوالی ساعت 2 بامداد در کنار هم باشیم. امشب در شبهای ایران دامن شب رو با قصه های کهن ایران زمین پر میکنیم. قصه هایی که زمانی مادر بزرگ با لالایی های شیرینش میخون، یا پدر بزرگ با صدای بم و گرمش کنار کرسی برامون نقل میکرد. از دل کوچه های یزد و تبریز، از قهوه خانه های قدیمی شیراز و کرمان، از شب نشینی های ترکمن صحرا تا داستانخانی های گیلان، قصه های شاهنامه که شبها جون می گرفتن و پهلوانانش دوباره زنده می شدن، داستان هایی که بوی نان داغ، صدای نی و گرمای آتش رو دارن، و اما سوال امشب ما از شما همسفران شبانه، چه داستان یا قصه ای رو از بزرگترها در گذشته به یاد دارین که همیشه توی ذهن شما باقی مونده؟ منتظریم صدای شما رو بشنویم، یادهای شما رو مرور بکنیم و با هم سفری بکنیم در دل قصه هایی که هنوز هم نبضشون در وجود ما میتپه. پس دست به کار بشید دوستان عزیز، هموطنان خوبم. شماره تلفن ما 023-3344-7748 و میتونید پیامکم بفرستید به 30231. بفرمایید چه داستان یا قصه ای رو از بزرگترها در گذشته به یاد دارید که همیشه توی ذهن شما باقی مونده.
توتل نام توتل، توتل کجه در بندو، چشی بیارده دستمال دو،
ایکی دوا ایدنه با
غیر از خدا هیچ ایدنه بیار.
آسانو میدانم سی سانو، چل مرغو میانه یک خانو، توتوم میزنن دانو دانو، به من نمیدن یک دانو.
روزانه هنگم یکزی دو گزی، زنبول زردم ده گزی.
آروم اگن ای داستان شمه رو
خاله کزوله، خانم کزوله، چهی بسار، بولق بپا.
اما آنچه قراره در این برنامه بشنوی، در این سحرگاه دل می سپاریم به نسیم شبانهی که از دل کویر، از دامنه کوه، از عطر نارنج و نخل و نمک می وزه. یعنی گزارش هایی از کرمان پرراز، سمنان کهن و فارس همیشه شاعر. به تماشای شب نشینه هایی می ریم که هر کدام برای خودشون قصه ای دارن، از قصه خانی کنار آتش تا حکایت هایی که با چای قند پهلو شنیده میشن، و با هم قدم میزنیم در کوچه های ایران زمین، جایی که هنوز هم قصه میگن، هنوز هم گوش شنوا هست، هنوز هم دل برای روایت میتپه. اینجا دل سپردیم به شب، به قصه، به صدای مهربان مردم سرزمینمون.
شب است و شعر دوباره، شب است و باغ ستاره، به اعتبار تو روشن من و چراغ ستاره، حضورم از تو همیشه، سکوتم از تو صدا بود، تو آسمون ترانه پرنده بود و رها بود.
در این هوای دلنگیز نوعی امشب، به گوشه گوشه این سرزمین رویایی سفر میکنیم و در این سفر تو را هم برای همراهی صدا میزنیم. هر شب همین ساعت همین جا، شبهای ایران.
غزل بود، غزل نبود و تو بودی.
شبهای ایران.
سمنان سرزمین قصه گوهای کم حرف، جایی که شب آرام آرام بر پشت بامها می نشینه و روایتها از دل بادها می گذرن. قصه دیوی که دلش نرم شد، یا پسر بچهی که با دعا باران آورد. در خانه های کاهگلی کنار پدر بزرگ هایی که با نقل و شیرینی شب رو مهمان می کنن و داستان ها جان دوباره می گیرن، و کودک هنوز در خوابش با قهرمان قصه ها قدم می زنن.
حالا در این فرصت گزارشی در این فرصت گزارشی رو از سمنان شنونده باشید که تقدیم حضورتون میشه. سمنان و شب‌هایی با طعم آلوچه با عطر بادام و باد.
رسم نمیده که از اهل قدیم که پدر مادران ما این رسم انجام میدادن، وقتی که مثلا موقعیت گل که میشده ما میبودیم بچه ما مثلا به دنیا آمده این الان مثلا تا این گل مثلا یکی دوتا که در میاد ما میبودیم این مثلا بچه میلاسه ما مثلا هر جوری بود یه دانه گل تهیه میکنیم، یه برگ گل خود برگ گل میزدیم فکش، یعنی خود برگ گل نه که مثلا چیش، یه دانه از برگ گل میزدیم فک بچه که مثلا این نلاسه.
بچه که به دنیا میاد اگر تو اردیبهشت به دنیا بیاد موقع گلام و بچه رو به گل میغلطونیم، اگه مثلا دو ما سه ما بعدش به دنیا بیاد این گلا رو میچینیم قشنگ توی روزنامه میذاریم، توی مشما میذاریم، توی یخچال، برای مثلا یه هفته دو هفته نگه میداریم. اون وقت اگر به بعد بچه به دنیا بیاد سال آینده موقع گلها بچه رو اون موقع به گل میغلطونیم تا یک سالش مثلا میتونیم این کارو کنیم.
در سالهای گذشته تو خونه این کارو انجام میدادن، دعوت میکردن فامیل و قوما رو دعوت میکردن، بچه رو میبردن حموم، از حموم که میآوردن اسفند براشون دود میکردن، بچه رو میخوابوندن به گل میغلطوندن.
رو این حساب تو امیری ما از قدیم کارو میکردیم، از مادر و پدر قدیم ما تازه برای خودمون و مادر پدرمون انجام دادن. بچهای خودم هم من خودم به گل غلطوندن، نوا مثلا نوا رو بچه‌ها رو همه رو به گل می‌غلطونن.
یک آیین کهن ایرانی است گل غلطان، مثل آیین‌های کهن دیگری که مثل عیدگاه، مثل پخت سمنو، مثل این چیزایی که خود این باید حفظ کنن و امیریه مادر گل غلطان خودشون میدونه.
ما از اولی که شروع به گل چیدن می‌کنیم صلوات می‌فرستیم تا اون موقعی که بچه رو حموم می‌بریم میاریم توی خونه پیش مهمونا همش با سلام و صلوات قشنگ یکی یکی میخونن.
صلوات را خدا گفت در شأن انبیا، گفت صل علی محمد، صلوات بر محمد. به همین صورت تا 12 امام صلوات خوانی داره.
شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه شب‌های ایران، گزارشم رو از دامغان خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنم. در آیین گلغلطان هستم، آیین غلطاندن نوزادان در بستری از گلبرگ‌های گل محمدی. اینجا من دیدم که مادری سقلو بچه خودش آورده بود و گلغلطان کردن. خانم سلام.
سلام، خسته نباشین، عیدتون تبریک میگم براتون.
ممنونم. اسم بچه رو به ما میگین لطفاً؟
فرزند اولم کوثر، دومی زهرا، سومی محمد، چهارمی ساجده، پنجمی مائده.
الان سه تای آخر که اینجا گلغلطان شدن، پس مائده و محمد و
ساجده.
ساجده بودن. اهل کجاییم؟
اهل نراب، ترکم،
سال گلستان.
گلستان، بچه نراب، شهرستانم، آذرشهر، ساکنم دامغان زندگی.
ترکی بلدی؟
آره.
ترکی صحبت کن. شب بخیر بگو به شنوندگان ما.
سرگوزی و سرگوزو، سردم گتردم گوزو، گوزونین آلا گزه، شاه مردانین گزه، گوزو سویشتی گدیده، آقام گزینی سویده، آقام گزه بازاردا، بازار آغزین آچلسون، دویملرین ساچلسون، برجه دیمه آلیهیم، محمدین ساجدنین مایدنین یخسن سالیهیم.
جایی کچلو تعجبه شو به این بگو چی گفتی؟ من فقط اسم بچه رو متوجه شدم.
شعری که برای بچه لالایه بچه میخوانیم. بله.
خودتون برای بچه هاتون چه قصه هایی میگین؟
خیلی قصه هایی که الان دیگه ماشالله گوشی ها هست و دیگه برای الان دیگه جدید ها رو خودشان میخوانن و چی میکنن و
قصه قدیمی ما خیلی مد نظرمون بود که شما در موردش صحبت کنی، قصه ای که از بزرگترها شنیدیم.
دیگه میگفتن پنجره دا گوش منم، کشتی سلن اوچ منم، پنجرانه آچک گوین، گوزم گلنه گرسن، گوزم گدنه گرسن، محمد جانمو گرسن.
فقط من پنجره و محمد رو متوجه شدم چی میگه، نمیدونم ترجمه چی میشه.
دیگه یعنی مثلا پسرم خدا به هم داده همه عاشقشن که مثلا بچه رو ببینن وایسته دم در پنجره که ایشون اینو ببینن و تبریک بگن.
در وصف پسرتون آقا محمد اینو خوندید. این خانم با شما نسبتی داره؟ خیلی خوب، باش چه نسبتی داره خانم؟ سلام، خوبی شما؟ شما اهل کجاییم؟
جان دامغان.
دامغان چقدر خوب. شما مادرتون، مادر بزرگتون، پدر یا پدر بزرگ یا بزرگترها وقتی بچه تر بودین براتون قصه، شعر، حالا بیشتر داستان و قصه منظور ماست، میگفتن که الان به ذهنتون مونده باشه و بگید با چقدر اون قصه ها قشنگ بود؟
آره قصه های خیلی قشنگی واسه ما میگفتن. شنگول منگول خیلی تو ذهن من مونده. قصه شنگول منگول این مادر بزرگ و مادر همه تعریف میکردن برامون.
قدیمی تر نداری شنگول منگول که خیلی قدیمی نیست، قدیمی تر چی داری؟
نه به ذهنم الان نمیرسه، ولی خب شنگول منگول خیلی تو ذهنم مونده. آره خیلی.
بچهای شما هستن
جان؟ آره.
چه قصه ای براشون میگید به عنوان یه مادر که شنوندگان برنامه شب‌های ایران شاید اون قصه رو دوست داشته باشن؟
ببین بیشتر من از کتاب داستان دارم براشون میگم شب و موقع خواب. آره براشون قصه رو
بگم. چقدر گفتن این قصه کمک میکنه به اینکه بچه آداب زندگی رو یاد بگیرن و اصلا جنبه تربیتی میتونه داشته باشه؟
خیلی تاثیرگذار قصه واقعا و خیلی هم دوست دارم، مشتاقم و با جون و دل گوش میدم.
آره. قصه با چی شروع میشن؟ یکی بود
یکی نبود، زیر گنبد کبود، جز خدای مهربون هیچ کس نبود.
هیچ کس نبود. چقدر خوب. قصه ها بر جان و دل خانواده ها می نشینند و کمک می کنند به این که بچه ها هم خب به هر جنبه تربیتی داره، همین که حال آدم ها با قصه خوبه. خانم خیلی ازتون ممنونم. بگم شلوغی اینجا به خاطر چیه؟ ما در جشنواره گلغلطان هستیم، 16 جشنواره ملی گلغلطان، و الان این بنای برگزار شده و من در حاشیه این برنامه با بانوان عزیز صحبت کردم. خیلی ازتون ممنونم. شبتون بخیر باشه. خداحافظ شما.
شما قربون شما. موفق باشید.
چهل و هفت دقیقه بامداد شما بخیر باشه دوستان عزیز، هموطنان خوب من که از نقاط مختلف این کشور پر از عشق همراه ما هستین. دل سپردید به صدای استان سمنان که از این طریق داره تقدیم حضورتون میشه. گفتیم که چه داستان یا قصه ای رو از بزرگترها در گذشته به یاد دارید که همیشه توی ذهن شما باقی مونده و هیچ وقت فراموشش نمی کنین. حتما یه جایی از ذهنتون هست داستان و قصه ای از قدیما که خاک گرفته. الان وقتشه که اون دفتر خاطرات رو در بیارید و مروری بکنید، برای ما هم تعریف بکنید. منتظر هستیم صدای شما رو بشنویم. 023-3344-7748 و شماره پیام کوتاه ما هم 30231.
های زیادی از زمان بچگی شنیدم. مادرم، مادر بزرگم همه برای ما قصه میگفتن و قصه ای که بیشتر از همه یادمه همین قصه ای که الان تو شاهنامه خانه هست. میگفتن، تعریف میکردن قصه رستم و سهراب بود، زال بود، ضحاک بود. واقعا برای ما الان که میشنویم بزرگ شدیم تو رادیو چیز، اون قصه ها برامون تا یادآوری شده است و ما رو به گذشته میرسانه و انشالله که مادرها برای بچه‌هاشون قصه بگن که به فراموشی سپرده نشه. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرزی سلیمی از بانگوره، استان کرمانشاه.
خب از استان دوست داشتنی کرمانشاه سفر بکنیم به استان فارس و شهرستان زیبای خف. آقای کربلای حسین پرهیزگار نوشتن برامون، گفتن که قصه های زمان کودکی که پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادرم برای ما میگفتن تا خوابمون بره، قصه های شنگول و منگول، قصه ملا نصرالدین، قصه گنجشک و پیرزن، قصه پهلوانان و قهرمانان ایرانی و قصه 14 معصوم علیهم السلام هستند که هیچ وقت فراموشمان نمی شود، چون بعضی از این قصه ها رو مادرم برای نوه های خودش هم هنوز می خونه و نجوا می کنه.